کارگردان این سریال و اون فیلم شاهدش هستیم. و همچنین بازی خانم شهره سلطانی هم به نظرم خیلی تکراریه، یعنی ما غافل نشیم که بیش از آقای حسن پورشیرازی جمشید برخی از دیگر نقش‌ها هستن که دوچار آفت تیپ زدگی شدن. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید به عنوان یه سرفصل که بهش بپردازیم در این دور. و یه موضوع دیگه، در بعضی صحنه‌ها آدم احساس می‌کنه که فوق‌العاده دست کم گرفته شده به عنوان تماشاگر. مثلا در اون صحنه که هم قسمت اوله فکر می‌کنم، قسمت اول یا قسمت دومه، که جر و بحثی شکل می‌گیره بین مجید نوروزی و مهران احمدی به عنوان ناپدری، می‌بینیم که این میگه من رفتم گوشیه ایشونو نگاه کردم،
سرچ کردم
چی؟
موضوعاتی رو سرچ،
آره دیدم که موضوعاتی رو جستجو کرده و کلید واژه هایی که جستجو کرده و جملاتی که جستجو کرده حاکی از اینه که این میخواد منو بکشه و تیکه تیکه کنه
دفتم.
و الان در صدد اینه که ببینه من از نظر قانونی و از نظر حقوقی و قضایی
چه مشکلاتی
براش ایجاد میکنم زمانی که کشته بشم توسط ایشون، و آیا بخشیده میشه از نظر قانونی، بخشیده نمیشه از نظر قانونی. البته این در دلش یک طعنه هم داره ها، اون طعنه اون بند خاص حقوقی که اگر فرزندی توسط پدرش کشته شود چه میشود چه نمیشود. به نظرم
خرمدی.
چی؟
آی خرمدی.
بله بله خب
منو هیدری
اینو، آره اینو در دلش داره. الان من از این طعنه میخوام عبور کنم، خب شما میخواید بهش بپردازید بپردازید، ولی الان اصل دغدغه من چیه؟ اصل دغدغه من شخصیت پردازی اثر یعنی چی؟ یعنی که صحنه بعدی چی اتفاقی میفته؟ صحنه بعدی اتفاقی که میفته اینه که خیلی خوش و خرم خانم شهره سلطانی با آقای مهران احمدی دارن با هم دیگه معاشرت میکنن و زن قربون صدقه شوهرش میره. در نظر نمیگیره که آقا چند دقیقه قبل این آدم معلوم شد که میخواسته پسر تو رو به عنوان یک گزنه روی میز داشته که بکشتش و تیکه تیکش کنه، یعنی خورشی برشش بزنه و قطع قطع کنه و ساتوریش کنه. و خب بعد تو اینقدر مثلا برات علصویه است، مثلا اینقدر مادر بودن اینه یا همسر بودن اونه، و تو چطور به این راحتی کنار اومدی باهاش و چقدر بلا موضوعه. یعنی بعضی از این صحنه ها و بعضی از این اتفاقات به نظرم باید خیلی جدی گرفته شه و به عنوان منتقد ما سفت بچسبیمش و مفصل به تحلیل و بررسیش بپردازیم. مهدی نظر در مورد مستاقن این موردی که گفتم و موارد دیگه که تو ذهنته چیه؟
ببینید یه مشکلی که داریم اینه که فکر میکنیم که اگه شخصیت ها در واقع توی یه گردونه شخصیت ها رو بریزیم و اینا هره بچرخونیم و این خیلی طنز میشه، در حالی که اتفاقا ثبات شخصیت هاست که موقعیت طنز ایجاد میکنه. یعنی شما یه سری شخصیت یه سری ثوابت تعریف میکنی بر اساس بازی بین اونها و این تضادها طنز ایجاد میشه.
مهدی ما چرا فکر میکنیم که ادامه نکته فراموشت نشه، من چون ممکنه فراموشم بشه دارم عرض میکنم، چرا فکر میکنیم که انقدر شلختگی و عصبانیت و براشفتگی با مزه است؟ ما طنزامون خیلی اینجوریه.
ببین مثلا خود همین آقای نوروزی، همین شخصیت جوان، تو سکانس معرفی ایشون تو قسمت یک ما میبینیم که ایشون داره پکیج در واقع چگونه فریب دادن دختران به یه پسر میفروشه. بعد تو ارتباطش با یه دختر خانمی براحتی میتونه ارتباط برقرار کنه، یعنی میره سر دختر، سر یه گربه با اون چیز میکنه و ورود میکنه. این شخصیت پس خیلی آدم قویه تو ارتباطات، همین شخصیت تو قسمت بعد به شدت تو ارتباطات ضعیفه.
کوزه گر از کوزه شکست آب میخورم همینه. خورشید من اراده کنم هر دختری میتونم جذب خودم کنم، فقط تویی که داری منو پس میزنی. چند وقت پیش رفتم دایرکت آنجلینا جولی، نوشتم برایش سلام چطوری How are you؟ سری سین زد جواب داد خوبم تو چطوری How are you تو اصل بده. من اصل ندادم. چرا؟ قیدشو زدم به خاطر تو.
خب اشتباه کردی قیدشو زدی، میرفتی با همه آنجلینا جولی ایشالا خوشبخت نمیشدی.
یعنی چی؟ من شوگر مامی میخوام خورشید، من تو رو میخوام.
یعنی اصلا
انگار این از یه آدم معمولی هم پایین‌تره.
آره یوهو انگار افت میکنه مثلا،
یعنی انگار اصلا هوش عاطفیشو از دست میده.
آره سریال تو طراحی هم یه ذره کمدیه، تو سکانس معرفی همه تو بالا.
الان جمله قشنگی گفتی. ببین روایتگری و اجرای سیاه‌چاله، یعنی پشت صحنه‌اش از جلو دوربینش خنده دارد. ما الان داریم تصور میکنیم که موقع نگارش و موقع اجرا چه اتفاقاتی افتاده، راحت‌تر خندمون میاد.
آره من
موقعی که تماشا میکنیم این سریالو، چون ما بعدمون نمیاد که بخندیم. که ببین ما سختگیریم، بله قبول، منتقدیم، بله قبول، دنبال عیب و ایرادیم، کارمونه، بله قبول، اما خب بعدمون که نمیاد هینه این تماشا که به ازای کارمون داره انجام میشه، خب شکنجه نشیم، بخندیم، خوش باشیم. ولی این لحظات مفرح برای ما رخ نمیده متاسفانه اصلا.
بعد ببینید حالا ممکنه که شما بگید ارجاع بدن به همون نمونه های خارجی که همون How I Met Your Mother یا Friends یا فلان یا نمونه های مشابه، اونجا هم اگه دقت کنیم شخصیت ها اینجوری تو گردونه نمیچرخونن.
نه شخصیت ها هویتشون خیلی هویت واضحیه.
اگر ما هویت به شخصیت ندیم اصلا، حالا الان شیش
ببین اصلا در این حد بگم، اسم سیتکام آوردی، توی چگونه مادرت را دیدم، چون من این مجموعه طنز از مجموعه بود که تقریبا 14-15 سال پیش طرفدارش بودم و همون اوایلش هم بود، یعنی هنوز فصل نهاییش نیومده بود اون موقع، اون سال مثلا 2006-2007 اینجوری بود که بعضی از صحنه‌ها رو که نگاه می‌کردم تقریبا میتونستم حدس بزنم الان کی قراره وارد صحنه شه، کی قراره وارد میزانسن شه، متناسب با تقدم و تأخر اتفاقاتی که داره میفته آدم میشد حدس بزنه که تقدم و تأخر ورود شخصیت ها از چه قرار باید باشه، متناسب با اون طنزی که قرار رخ بده. یعنی اینقدر همه چیز چیدمانش اصولی و عقلانی انجام میشد که با منطق تماشاگر جور در میومد. یعنی ما میتونستیم حدس بزنیم و به ازای اون چیزی که حتی میتونستیم حدس بزنیم من بازم خنده هم میگرفت.
بله این مسئله همینه، اگه شما هویت ها رو تو طنز ایجاد بکنی بعد اون غافلگیری های شخصیتی جذاب میشه. نمونه غیر طنزش سریال اسم فارسیشو نمیدونم چی میگن، مانی هیست یا
پول کاغذی،
پول کاغذی، شخصیت ها توش اسمای در واقع سیاسی دارن، پاریس، مسکو، شخصیت ها اینجوری هست. یه مایه طنزی هم تو سریال هست تا یه حدودی. بعد وقتی که این بعد شما در چند قسمت جلوتر از سریال میبینید این هویت ها با اون اسما خیلی تناسب داره. سریال به شدت تحمایه سیاسی داره و نشسته دو کار. اونجا بعد از شاید 7-8 قسمت که یه چرخش های در واقع رفتاری میبینیم برای بیننده خیلی جذابه، ولی وقتی که شما قسمت اول ما میگیم آقای پورشیرازی و خانومش نماد در واقع قشر در واقع چطور بگم سنتیه. نمیخوام واژه اصولگرا رو بگم، قشر سنتی که علاقه دارن به کشور و به شدت به باورهای
وطن دوستن، وفادارن، نجیبن،
بعد ناگهان تو قسمت دو آقای پورشیرازی میبینیم که با یه تبر با یه کلنگ به دست داره میره که همه چیزو گذشته هویت خودش رو از بین
ببره. که میگه وضعیت جامعه به حدی رسیده که حتی انسان‌های نجیب جامعه هم حاضرن نظام ارزشی خودشون رو زیر پا بذارن.
همینه. خب همینه.
و این حرف وقتی توسط آقای حسین نمازی زده میشه، یه موقع میگیم این حرف رو آقای سروش صحت میزنه،
درسته،
ولی وقتی آقای حسین نمازی میزنه خب این خیلی حرف بزرگیه،
تأمل برانگیزتره. بله. ما در کمدی موقعیت ما در کمدی موقعیت حالا سیتکام که مخفف سیچویشن کمدی مخففش میشه سیتکام، کمدی موقعیت، طنز موقعیت، بهترین اثری که دیدم، یعنی قدیمی ترین اثر درخشانی که دیدم بخوام دقیق بگم، نمونه اروپاییش هم تو ذهنم هست، نمونه آسیاییش هم تو ذهنم هست، نمونه اروپاییش بله آقای وزیر و بله آقای نخست وزیره که الان فکر می‌کنم شبکه 2 سیما مجددا داره پخش میشه. و اتفاقا ببین من جز طرفدارای این بازپخشام، به خاطر اینکه وقتی اثری درخشان وجود داره و خریداری شده و با بودجه صدا و سیما دوبله شده و جذابه و هنوز خنده داره و اتفاقا میتونه با ما این تلنگر رو بزنه که ببینید اثری بوده 40 سال پیش ساخته شده، 20 سال پیش دوبله شده، هنوز شنیدنی و دیدنیه. خب به نظرم این یاداوری ها و این تذکرها لازمه برای سازندگان خودمون که آقا شما کجایید، اینا کجا بودن اون موقع، بعد ما خودمون کجا بودیم قدیم در همین آثار و سریال هایی که ساخته می شده. این انذار به نظرم نیازه. و نمونه آسیاییش هم
یکی سریال آقای مدیر کل بود، آقای مدیر سریال کل. آره. سوریه که بود، آقای ایمن زیدان،
آفرین، که اونم داره بازپخش میشه.
صالحانه هم بود.
ببین چقدر
یعنی سعی میکرد اصلاح کنه. آره فقط ایرادو نمیگه.
آخه نکته وجود داره، ما موقع تماشا سختگیرتریم و گاردمون بسته است اصطلاحا، درسته؟ مثل مخاطب عادی خودمون رو در معرض ارتباط گیری با اثر قرار نمیدیم، به واسطه اینکه خب ما سعی میکنیم با معیار و استانداردهای حداکثری نگاه کنیم. مخاطب ممکنه با توقعات حداقلی تماشاگر و مخاطب اثر بشه. علارغم این من واقعا جفتشو که نگاه میکنم حتی تو روزای سخت کاری خنده میگیره. یعنی بازیا واقعا کامله، اجرا واقعا کامله، متنا قانع کننده است، نمیگم شاهکاره. حالا مخصوصا اون نمونه انگلیسی بل آقای نخست وزیر و بل آقای وزیر که خب خیلی جملات، مونولوگ‌ها، دیالوگ‌ها تأمل برانگیز و دقیقه و پیچیده است. یعنی پیچیدگی‌هایی داره که ممکنه اگر تو اصل اون متن انگلیسی فیلمنامه رو ندونی و جملاتی که به انگلیسی داره ادا میشه مقابل دوربین، ممکن دقیقاً متوجه فرامتن و متن نشی. علارغم این بازم جذابه و بازم خنده داره و اون خنده‌ای که پس زمینه پخش میشه بلا موضوع نیست، آدم میتونه حس کنه، ارتباط بگیره. و نزدیکترم که حالا اون کمدی موقعیت ها تنزای موقعیتی که گفتیم مثل دوستان فرندز و مثل چگونه مادر از را دیدم هاوی مثل مادر، نمونه های متأخر آمریکاییشه.
من یه اشاره میخواستم تو همین سری که میکنید ببینید، کلن کمدی ژانر بسیار جدیه تو نوشتار.
آفرین.
مسئله اینه که من یا اشاره میکنم به یه سریال شاید دیده باشید، نسخه انگلیسی سریال هاوس آف کارلز یا خانه پوشالی در واقع
مینی سریاله.
بله، آقای اندرو دیویس ساختش. بازیگر اصلیش یه بازیگر مشهور طنز انگلستان، آقای فرانسیس ارکات.
آره.
سکانس معرفی فرانسیس ارکات اینه که این دبیر حزب نخست وزیری که از هم
ببین فکر کنم مال 40 سال پیشه.
بله،
خیلی قدیمیه.
نخست وزیری که هم حزبی ایناست داره صحبت میکنه. دیالوگ اول آقای ارکات اینه، ایشون مثل بقالا داره حرف میزنه. بعد این سریال به شدت جدیه و به شدت خنداننده، یعنی هم طنز هم جدیه.
درست میگه. اتفاقا به همین دلیل خیلی وقتا از نوجوانی من ذهنم درگیر میشد، درگیر این نکته که خب من بازیگر مورد علاقه هم از خیلی کودکی، یعنی اصلا از نوجوانی هم شاید نشه گفت، از دبستان تقریبا، از دبستان من خیلی شیفته رابرت دنیرو بودم. بعد هرچند پیشتر رفتم بیشتر این علاقه درونم شعله ور شد و ما به ازای منطقی پیدا کرد که چرا من انقدر از این خوشم می اومده. یکی از جدیترین بازیگران تلخ و یکی از جدیترین بازیگران اکشن و یکی از جدیترین بازیگرای طنز به نظر من رابرت دنیرو. خب یعنی شما گاو خشمگین ریجینگ بول رو اگه تصور بکنید که به ازاش اسکار گرفت، فیلمی که سیاه‌سفید بود و فکر کنم اولین همکاریش با مارتین اسکورسیسی بود، درسته؟
بله،
اگه اشتباه نکنم.
نه، راننده تاکسی اول.
راننده تاکسی اول بود،
گاو خشمگین دومیش.
این دوم بود، دهه 60 بود هر دو.
بله.
و سیاه‌سفید بودن گاو خشمگین هم که میدونید علتش این بود که اینقدر خشن بود و اینقدر پرخون بود این فیلم، مخصوصا در صحنه‌های مبارزه بوکس، به همین دلیل پیشنهاد شد که برای کاهش خشونتش ما بیایم سیاه‌سفید کنیم که دیگه خون قرمز نباشه. خب خون سیاه میشه دیگه در یک فیلم سیاه‌سفید. و فیلم د کمدین، یعنی فیلم کمدی، کمدین، سلطان کمدی، سلطان کمدی یا کمدین، طنز پرداز، اون فیلمم که بازی میکنه تقریبا جز اولین آثار طنز رابرت دنیرو، شاید هم اولیشه. اون اثر هم بسیار جلب نظر میکنه، نشون دهنده شش دانگ بودن و همه فن حریف بودن این بازیگره. و فیلم هایی که بازی کرده از مخمسه شما بگیرید تا پدرخوانده که اولین حضور جدیش هست، پدرخوانده دو اولین حضوری که فوق العاده این بازیگر رو به دنیا معرفی میکنه اثر آقای فرانسیس فورد کاپولا، میبینیم که اونجا متوجه میشیم چرا طنز خیلی جدیه، چون یکی از شاهکارترین بازیگرای طنز که رابرت دنیرو، یکی از شاهکارترین بازیگران درامهای تلخ و جنایی و اکشنه، ما اینو نفهمیدیم. یعنی من بین بازیگرای ایرانی اسامی الان در ذهنم هستن که اندکی ممکنه از این بابت شباهت داشته باشن با آقای رابرت دنیرو، ولی اسمشون رو بنا به برخی از مسائل فرامتنی که تا این چند ماه اتفاق افتاده نمیخوام متاسفانه بیارم، اما میخوام بگم که ما اینو خیلی شوخی گرفتیم. مهدی،
آره این خیلی مهمه. آقای رابرت دنیرو اسکورسیزی توی سلطان کمدی یه حرف بسیار جدی رو تو قالب طنز میزنن، میگن که جامعه ما تو دهه 50 به واسطه آقای جری لوئیس تبدیل شد به یه یعنی جوونها الگوشون تبدیل شد به الگوی حجم.
آره.
اونجا داستان خنداننده شده که چند سال پیش ما درگیر شدیم توی ایران. آره. و هنوز داریم تلفات میدیم و یه جمعیت کثیری از جوانای کشور این مسیر رو انتخاب کردن برای رشد. ببینید یه حرف بسیار جدی در سطح بالای اجتماعی توی فیلم طنز داره مطرح میشه، توی فیلم کمدی. این بحث یا حتی
اصلا تصور کن که ببین، تصور کن که این The King of Comedy یا سلطان کمدی که بعدترش هم مکملش میشه فیلم کمدین که متأخره دیگه، یعنی مال 7 سال پیشه.
بله.
اون اولین اثر رابرت دنیرو بود به عنوان طنز، فکر میکنم کمدین تقریبا آخرین اثر طنزشه اگه اشتباه نکنم. اولا کارگردان سلطان کمدی کیه؟
اسکورسیزی
که الان داریم میبینیم فیلماشو، قبلا هم داشتیم میدیدیم فیلماشو، اصلا ژانر تخصصیشون اصلا طنز نیست، اما طنز هم اگه بسازه عالی میسازه. و بازیگری که کنار رابرت دنیرو بازی میکنه کیه؟ سلطان کمدی واقعا، یعنی در اون دهه ها جری لوئیس، و حتی در ایران، یعنی نه خود آمریکا، نه جهان، نه اروپا، در کشور ما هم در اون دهه ها پدر و مادر ما، افرادی که اون موقع جوان بودن، جری لوئیس رو در صدر بازیگران سینما و در صدر بازیگران طنز میدونستن. در رابرت دنیرو اونجا پیشی میگیره از جری لوئیس، ما اونجا متوجه میشیم که این بازیگر چند مرده حلاجه و حتی از جری لوئیس قوی تره.
یعنی نمونه مدرسه ای تر آقای دنیرو داره سری فیلم های تحلیلش کن یا
آنالایز دات
که اینجا رئیس مافیا با همه هویتش،
اونم خیلی خنده داره،
به شدت خشن، خونریز، آدم کش، ولی یه حالا در واقع تغییر در واقع کمدی
متناقض نما و یه روحیات پارادوکسیکال.
اگر شما هویتش رو حفظ کنی میتونی اون طنز رو در بیاری.
مسئله که تو اون فضا هست اینه که اون مجموعه ذیل مدیریت افکار عمومی داخل آمریکا قابل ارزیابی.
ما از من نمیخوام حرفتو قطع کنم، فقط میخوام یه پرانتز باز کنم، چون احساس میکنم دقیقا همین الان مخاطب هم ممکنه به همین نکته ذهنش مشغول باشه، اونم اینه که ما داریم سریال سیاه چادر رو نقد نمی‌کنیم، بلکه نصرم
ما داریم یه جورایی عقبه اون رو نگاه،
اصلا کار بدی نمی‌کنیم که ما داریم سریال سیاه چادر رو نقد نمی‌کنیم، چون زمانی ما میتونیم یک سریال رو به صورت مفصل نقد کنیم که اون سریال به صورت مفصل معنی داشته باشه و با ما به ازا داشته باشه در ذهن ما. ما الان خب داریم سریال رو که نقد می‌کنیم، ولی در کنارش به نظرم برای اینکه مخاطب ذهن شفاف بشه و براش همه چیز روشن باشه، خوبه که اشاراتی بکنیم ما با چه متر و معیار و استانداردی داریم اینو میسنجیم، با متر و معیار و استاندارد کاملا قابل قبولی که در دنیا داریم و حتی در ایران خودمون. اما من دارم آثاری رو اشاره میکنم و ما داریم به نمونه هایی میپردازیم که اکثرا دیدن، یعنی اینا من گفتم به معنی پرانتز. من
تو همین مطلبی که شما میگین، این ماجرا خیلی مهمه که جایگاه اون موضوع توی قبل و بعدش و نسبت موضوع با زمانه خودش خیلی مهمه. ما توی همین ماجرای سریال ارزم به خدمت شما سیاه چاله، نقد هایی که اون کسایی که سریال رو ارزیابی کردن همون گونه نوشتن که به فیلم شادروان نوشتن. یعنی سوژه‌ای متناسب با نیاز روز به آقای حسین نمازی ارجاع شده و این سوژه از بین رفته.
شادروان قوی تر نیست؟
به لحاظ انسجام چرا؟ خب منطقا وقتی کوتاه‌تره، وقتی کوتاه‌تره دیگه نیازی نیست ما کشش بدیم.
به اتناب نمی‌کشه. بله. یعنی به ابتزال آب بستن دوچار نمیشه.
آره. ولی فضا همونه. یعنی یک سفارش دهنده‌ای وجود داره حسب نیازی که هست. ولی میخواد یه حرف سیاسی رو بزنه که ممکنه ما نپسندیم اون حرف سیاسی رو. یه شخصیت‌های سیاسی رو زیر سوال ببره با یه سری ادبیات خاص که حتی میتونیم بگیم چه مجموعه، چه سریال چه فیلم شادروان، چه سریال سیاه‌چاله رو اگر تو برنامه صبح جمعه با شما به صورت نمایشنامه رادیویی ما این رو گوش بکنیم اتفاقی برامون نمیافته، چون تقریبا همونه. یعنی ما اگه صدای کلنگ اونجا بیاریم تمام میزانسن و ما طراحی صوتی کردیم.
آره قابل تصوره.
کامل. یعنی پس ما با یک اثر تصویری،
تو پس نظرت اینه که تصویر به ما هیچ نمیده؟
یک، این دو، این که دارم از ظرفیت یک اتاق فکرهای وجود داره یا واژه درست بگم هیئت‌های اندیشه ورز وجود داره، یه سری نیازهایی دارن میرسن. این جالبه، ما داریم تو سالهای اخیر به یه سری هیئت‌های اندیشه ورزی میرسیم که اینا نیازهای ولو کمدی جامعه رو دارن درست تشخیص میدن.
واضح‌تر میشه بگی؟
مثلا حوزه هنری تو فیلم شادروان.
آها.
مثلا ممکنه سکوی فیلم نت،
من ممکنه منظور تو رو بفهمم ولی مخاطبم،
بله، مثلا سکوی فیلم نت به این نجی رسیده باشه که آقا ما کنار هر چیزی که داریم میسازیم یه سفارشی از طرف وزارت نفت برای ما اومده. آها. نسبت به اینکه آقا این رویه باید یه جایی درست، وزارت نفت هم باید تلاش کنه، دولت هم باید تلاش کنه، ولی فرهنگ بچه پولدار نفتی باید از ایران رخت بر ببندد. این سریال کاملا برخلاف این سفارش.
چرا؟
به خاطر اینکه ما هیچ آدم کنشگری نمیبینیم، همه آدم ها فرصت طلبن.
درسته.
و این فرصت طلبی هر سو حتی باعث میشه نظام ارزشیشون به سمت نسبیت گرایی بره از اصول گرایی. این پس میشه ما یک سفارش درستی داریم.
منظور تو از اصولگرایی
قاعده مندیه نه اصولگرایی سیاسی اصلا.
خواستم
قاعده مندی و ارزش مداری.
درسته.
این سفارش داره به سمت حجم میره با بودجه. طنز یه فضاییه که شما خیلی از موضوعات نیاز نیست استدلال بیاری.
آها وایسته من الان میتونم نکتتو تدقیق کنم. با پول نفت اومدیم مثلا یه مجموعه ساختیم در مورد اقتصاد نفتی و در مورد بد بودنش و در مذمتش و در ستایش و در فرهنگش و در ستایش نمیدونم چی
قرار بوده، در ستایش کنشگری
که اتفاق نیفتاده و این اوج نقض غرضه.
و یه چیزی که اینجا هست اونم اینه که یه دستفرمان قطعی داریم.
این خودش اوج فرهنگ، بله، نفتیه. چون، بله، فرهنگ نفتی از معایبش چیه؟
بی‌مسئولیتی،
پاسخگو نبودن و هدر رفت بودجه.
آره.
دقیقاً به غایت در این اثر.
یعنی اثر کاملا نفتیه، در نفی اقتصاد و فرهنگ نفتی.
ببین اثر نتونسته در درامش اینو شکل بده و روایت کنه ولی
تو تیتراجش تونسته.
ما هم احتمالاً خب طبیعتاً همسو با ما خیلی از منتقدان هم اینو دریافتن که خود اثر مبتلاست به عارضه‌ای که داره مثلا نقدش میکنه یا طنزش میکنه.
درامو واگذار کردن به دیالوگ.
آها.
تمام این بحثایی که نفت سرمایه ملی ماست، آقای احمدی میاد حساب میکنه میگه اینقدر ذخایر نفتی داریم، 2000 خورده بشکه سهم هر نفر.
کل ذخایر نفتی این مملکت 210 میلیارد بشکه است، میشه سهم هر ایرانی 3000 بشکه. قرمت بره
قان نفت خوابیدی مرد حسابی.
به نفت و عشق و حال و
خوب دارین تو نفت مردم قلط میزنید.
شما نفتو به کی میفروشید؟
این ماجرا یه برش مایی، یه بر دیگهش کیه؟ یه باند مخوفه.
تمام روستاها رو آب میدم، برق میدم، مترو میدم، کل کشور رو آسفالت میکنم.
از موقعی که نفت باشه گذاشت تو خونه ما همه عوضی شد.
تو اونو تمسخر میدونی یا منطق تمسخر معقول میدونی؟
نه متاسفانه
واسه مهدی نکتهشو کامل
متاسفانه تمسخر بعضی از حرفای غلطیه که تو جامعه زده میشه.
خب یعنی مخاطب اینو حس میکنه؟
مخاطب حس میکنه.
خب ببین دو حالت وجود داره. زمانی که اون داره با ماشین حساب و با اعداد و ارقام به مخاطب نکته‌ای رو و پیامی رو منتقل میکنه، یه حالت اینه که مخاطب متوجه یک منطق درست و اصولی میشه، که این سریال طنز داره بهش ارائه میده که اگر طنز نبود هم میتونست بهش ارائه بده.
بله.
و جدیه، این مسئله جدیه، عدد و رقمیه به روز 1401-1402. حالت دوم اینه که نه، یه اتفاق مسخره یا مضحک در فضای واقعی رخ داده و در این سریال طنز با لوس کردن اون مسئله قراره که موقعیت طنزی اتفاق بیفته. این دوتا حالت کاملا مغایر،
متاسفانه دومیه لوس شده. ببینین دیالوگای طرف مقابل دیالوگای تکراری سران کشوره که آقا این سرمایه ملیه، این برای آیندگانه، ولی این اصلا قانع کننده نیست. من مجبورم مثال خارجی بزنم.
خب نه ببین، من بازم متوجه شدم صاحب اثر خواسته مسخره کنه یا خواسته یک نقطه گذاری، یک کاشت دانه انجام بده، بذری بکاره برای بهره برداری در قسمت‌های بعدی و در صحنه بعدی.
من ذهنم اینه که نیتشون مثبت بوده، ولی
دومی بوده.
کار به مشکل خورده. چرا؟ چون به جای اینکه بره تو متن داستان این موضوع، اومده تو دیالوگا فقط. یعنی ما فقط تو انگار یه عده دارن نقاب جلو چششون گذاشت، جلو چهرهشون گذاشتن، دارن یه سری چیزا رو میگن. وقتی نقاب رو قرار میدن، شخصیت‌ها واقعی میشه، میبینیم همه منفعت طلبن، همه دنبال فکر خودشونن، همه به لحظه نظراتشون عوض میکنن.
و این عدم تطابق جملات
با شخصیت‌ها
و نقش‌ها نمیتونه خودشو پشت موضع اشتباه من تنظم و کمدیم پس چه توقعی داری قائم کنه.
درسته. من یه مثال خارجی بزنم خیلی کوتاه. اون سریال هاوس آف کارتس که گفتم تو دوره
انگلیسیش.
بله تو دوره درگیری دو تا زن قدرتمند.
اشتباهیه واقعا، ترجمه اشتباهه،
ترجمهش غلطه متأسفانه.
آره ترجمهش خیلی اشتباهه. یعنی من با ترجمهش چند جا صحبت کردم، سخنرانی داشتم، شدیداً مخالفت کردم.
بس بگیم آ جلوداریان برن این ترجمه ها رو هم یه بررسی کنن.
چرا؟
چون ایشون خیلی رو واژه فارسی حساسه.
آها امید جلوداریان. آها خب
ببینید اونجا دوره سیاسی درگیری دو زن قدرتمند توی انگلستانه، ملکه و تاچر. تاچر توی فضای عمومی به شدت محبوبه، به حدی که محبوبیت ملکه رو پایین آورده. سریال هاوس آف کارد یه موضوع به این اهمیتی رو میذاره وسط.
دوباره این اتفاق میفته.
فرانسیس ارکاد نقش تاچر رو بازی میکنه، مرد شده.
یکی توسط مارگارت تاچر محبوبیت ملکه کاهش پیدا میکنه، یکی هم توسط پرنسس دایانا.
بله در مقابل فرانسیس ادکارد پادشاه در نهایت توی سریال، بعد نشون داده میشه که پادشاه به شدت ملیگراست، به شدت شخصیت بزرگی، پدر همه است، و این فرانسیس ادکارد که از در واقع سطح پایین اومده بالا، وقتی که به قدرت میرسه خونریز، خشن، جنایتکار. یعنی شما توی سریال طنز موضوع بالاترین سطح سیاسی کشور رو بررسی کردن،
خیلی جدی،
خیلی جدی،
خیلی منطقی،
همه خندیدن ناگهان که سریال
هم خنده‌دار، اصلا همین که بعد جدی شای خودشو داره.
حقیقت طنز اینه شما وقتی دارید میبینید دارید میخندید،
یعنی کمدی سیاه خوبیه. مثلا
وقتی تموم میشه تازه فکر میکنید میگی ای داریم درباره اون موضوع مهم صحبت میکنیم.
کمدی سیاه میدونیش؟
بله، ولی خب حقیقت اینه که ما اگه میخواستیم موضوع نفت رو
مامرزا تو نظر چی کمدی سیاه به نظر
خیلی جدیه. اگرم کمدی چیز
کاملا کاملا کمدیه، یعنی
خیلی، یعنی انقدر جدیه که آدم فرصت خنده نداره.
خب تو انگلستان اگه تو فضای انگلستان باشه، اصلا آقای فرانسیس ارکاد در واقع یه بازیگر، یه مثال ایرانیش.
انگلستان انقدر بد خنده است که با لودگی های روان اتکینسون میخنده. خیلی
روان اتکینسون هم خیلی بازیگر جدی، اینم قبول ندارم.
خب باشه، نه میگم مستر بین رو مهدی
نظرش مهدی واسه لازم
خیلی
مهدی الان نظرش اینه که خیلی اتکینسون جدیه.
ببین روان اتکینسون هم مثل فرانسیس ارکاد کلا سبک بازیگری طنز توی انگلستان سبک خیلی جدیه. همین آقای نخست وزیر، اون بازیگر اصلیش اسمشون رو من نمیدونم
چی بود اسمش،
اونم خیلی مشهوره و به شدت شخصیت جدیه، یکی از معروفترین طنزپردازهای انگلستان. که حتی این سبک الان تو آمریکا هم اومده ها، این بجز آقای بینستیلر
پول ادینگتون.
بله پول ادینگتون خیلی مشهوره تو طنز. فرانسیس ارکاد مشهورترین طنزپرداز روز انگلستانه. یعنی شما مثال ایرانی شاید بگیم، حالا نمیدونم بتونیم اس بیاریم یا نه اینجا، مثلا آقای اکبر عبدی، آقای
بنده خب
نمونه های اینجوری، آقای مهران مدیری، یعنی در حالا در این حده.
درسته.
و دیالوگا طنز، به شدت صحنه های طنز تو سریال داره، ولی موضوع اینه که حرف جدی رو داره. نفت سرمایه ملیه و نفت این نیست که بگیم سهم ما از نفت چیه. بحث جدی داریم مطرح
این کنیم. موضوعات مهمیه که ما در ادامه برنامه